أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره سوره بلد از دیروز شروع شد و آیه اول رو درباره تعبیر ولا اقسم صحبت کردیم، اما تعبیر حاضر بلد که به اجماع مفسرین اشاره به شهر مکه داره، خب درش لغت بلد استعمال شده. ترابطه با سوره با لغت بلد در ضمن بحث‌های سوره تین هذا البلد الامین اونجا صحبت کردیم، گفتیم بلد که البته ازش لغت بلید به معنای اجلکم الله احمق هم گرفته میشه، یا فعل بنوده، بنوده یعنی کندن شد، احمق شد، ازش بلده به معنای بخیل شد هم گرفته میشه، به تعبیری که مرحوم آقای مصطفی دارند. اصلش از بلده، بلد یعنی یک قطعه زمین چه عامر باشه و چه غیر عامر. به این کسانی که ابروهای ناپیوسته دارند که به طور متعارف در مناطق ما ابروهای نیست، یعنی ابروها بینش یک فاصله هست، بعضی هستن متصله، شاید تو عرب بیشتر اینجوریه که از منتها الیه بالای چشم چپ شروع میشه، اتصال پیدا میکنه به منتها الیه چشم راست، این وسط بین دو ابرو هم بهش میگن بلد. علتش اینه که انه یه سرزمین خشکی این وسط افتاده. پس به معنای اصلش سرزمینه و ظاهرا هم به همین معنا با تعبیر حاضر بلد طبیعتا اشاره به سرزمین مکه داره. در اصطلاحات قدیما البته بلدان اگر در روایات یا در تاریخ ذکر شد، بلدان به معنای بصره و کوفه است، دو تا شهر آباد و اون روزگار بودن، محوریت خیلی مهمی هم پیدا کردن تا قبل از اینکه آرام آرام بغداد بیاد و از نیمه دوم قرن دوم دیگه پایتخت همه چی جهان بشه. قبلش بصره و کوفه خیلی مهمند، خیلی هم اختلافات مهمی در این دو شهر از حیث مباحث کلامی، مباحث ادبی و مباحث تمدنی اون روزگار وجود داره. در قرآن هم تعبیر زیاد به کار رفته، البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، یا الى بلد میت فاحیینا به الارض، یا در جای دیگه الذین تقوا فی البلاد که جمع بلد. البته بلد ظاهرا هم مؤنث هم مذکر و جمعش هم بلدان و بلاد میاد. بعضیا گفتن بلاد جمع بلده است، یعنی جمع از مؤنثه، ولی بلدان جمعه برای هم مؤنثشه هم مذکرشه. تعبیر قرآن در رابطه با مکه خود فقط به همین نیست، لا قسم و به هذا البلد داره، جای دیگه ای تعبیر میکنه و هذا البلد الامین که گفتم در سوره تین راجبش مفصل حرف زده بودیم، یا انعبد رب هذه البلده که که حاضح البلده آمده در اونجا، یا در جای دیگه‌ای در دعای حضرت ابراهیم می‌فرماید رب اجعل هذا البلد آمنا، اینجا رو امن قرار بده. طبیعتاً اگر گفتیم که اغلا و غسمو مطابق اون چیز که دیروز گفتیم، یعنی اغسمو حالا به یکی از انواع مختلفی که بیان شد، یعنی قسم میخورم، طبیعتاً شرافت این سرزمین انقدر بالا بوده که و ارزشش که میشده به او قسم خورد، قسم خوردن به سرزمین مکه یک اهمیتی داره. یه نکته هم توجه بکنیم و اون این که اسم مکه در قرآن البته آمده، در سوره فتح داره که هو الذی کف ایدیکم عنهم ایدیهم عنکم و ایدیهم عنهم به بطن مکه من بعد ان ازفرکم علیه، بعد از این که شما رو بر اونها پیروز کرد، خداوند در بطن مکه یه کاری کرد جنگ نشه، نه دست شما به اونها رسید، نه دست شما نه اونها به شما رسید. و الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیهم عنهم من بعد ان ازفرکم علیهم، کجا؟ به بطن مکه. لغت مکه پس در قرآن آمده، اشاره به همین شهر مهمی که در اونجا بوده. و اما تعبیر بکم داریم، از یا گفتن بکه و مکه مثل لازم و لازب که عرب میم و به رو بعضن جای هم به کار میبره، نوع اشتقاق کبیره، اینا به هم به کار میره. بکه همون مکه است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، اونیست که در بکه است. یادم گفتن نه اصلا بکه او مکه نیست، بکه به خاطر اینه که اونجا ازدحام بوده و دور کعبه همیشه ازدحام بوده، بکم به معنای ازدحامه. پس علت این که به اونجا میگن بکه اینه که ازدحام داره. البته تعبیر ام القرا هم راجع به مکه به کار رفته در قرآن، و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها، که این آیه البته محل بحثای زیادی هم هست که آیا پیامبر پیامبر اعراب فقط، چون در اینجا گفته ما فرستادیم قرآن هم فرستادیم عربی هم فرستادیم تا اینکه تو انذار بکنی کیو؟ ام القرا و من حولها، هم اطرافشو، یعنی یک دین جهان شمول نبوده، دین منطقه‌ای بوده. بعضی هم گفتن نه من حولها این همه دنیا، و به هر حال این بحث شاید خود زیل اون آیه باید بررسی بشه. البته فقط هم این آیه نیست، الا ماشاءالله آیات دیگه ایست که جهان شمول بودن قرآن رو و جهان شمول بودن اسلام رو بیان میکن. بهش بلد الحرام هم میگن، علاوه بر بلد الامین که داشتیم به مکه، بلد الحرام هم تعبیر شده و در تعابیر مختلفی است. به هر حال مکه به عنوان شهر از مواردی است که مورد اشاره قرآن هست با انواع مختلفی از واژه ها، از بکه، مکه، ام القرا، هذا البلد، بلد امین، بلد حرام، هذه البلده، تعابیر متعددی در رابطه باش به کار رفته. البته این سؤال مطرحه که مکه کجاست؟ بعضی آمدن گفتن که مکه امروز با مکه اون وقت تفاوت میکنه، قطعا البته بزرگتر شده. خب بدونید منطقه مکه بسیار کوهستانی است، یعنی یک شهریست در شعبه ها، در دره ها، خیلی منطقه پردره است و الان هم نگاه بکنید اصلا جای برای شهر سازی نیست. حالا بلا نسبت عمان پایتخت اردن هم همینجوره، یه جایی بودن وسط کوه‌ها، بیان وسط کوه‌ها بخوان شهر بسازن. حالا تو عمان خوش آب و هوا بوده، مکه خوش آب و هوا میشه. حالا اون که حضرت ابراهیم آنجا رفته و البته بعدن مسیر کاروان‌ها بوده، بحث تجارت بوده، آب هم بوده، مقداری هم هواش از مدینه خنک‌تر یا مرطوب‌تره، با اینکه کوهستانیه ولی خنک هم نیست خیلی، منطقه ایست. حالا اینکه مکه کجاست، تا چه مقدار دور کعبه مکه بهش اطلاق میشه، چون احکام مختلفی از حیث فقهی برش بار میشه، نه بر حرم نه خود مکه. مثلا فرض بفرمایید که از احکامش اینه که اصلا بیتوته در مکه مکروه دانسته شده، میگن پیغمبر به خاطر این که حالا اخراج کرده بودن پیغمبر رو، هیچ وقت در مکه نخوابیدند و ائمه مش کدوم در مکه نمیخوابیدند، می اومدن بیرون شهر خیمه میزدند و بعد می اومدن اعمال انجام میدادند، میرفتن دوباره بیرون شهر، تو شهر نمیموندن. یه نوعیه که الان هم بعضی آقایدن به این که خود حتی سکونت در مکه به عنوان کسایی که بیان مکروه، اما خب در طول تاریخ کسایی هم بودن جارالله بودن، جارالله یعنی کسایی که می رفتن اونجا اقامت می کردن برای اینکه عبادت بکنن. معروف ترینشون زمخشری، معروف بسیار معروفشون ابن عربی که مقطع طولانی در اونجا بوده، و آدم ها زیادی بودن که در این مناطق ساکن می شدن. به هر صورت الان خیلی محل بحث ما نیست، اما مکه این که چه مقدار از وسعت سرزمینی رو می شده بهش مکه گفت، و اینکه مسجد الحرام، بعد خود کعبه، بعد مکه، بعد اوسع از او به تعبیر حرم که کل محدوده است که دارای احترامه به پرداز، این جای خودش محل بحثمونم نیست، یه ذره بحث جغرافیایی بیشتری میدم. اما اهمیت خوردن سرزمین بسیار زیاده. یه روایتی از امام صادق در من لا یحزر نقل شده، جلد دوم صفحه 243، که احب الارض الی الله تعالی مکه، این مهمترین و محبوبترین زمین هاست، و ما من تربت احب الی الله من تربتها، و ما من حجر احب الی الله من حجرها، لا شجر احب الی الله من شجرها، لا جبال احب الی الله من جبالها، لا ماء احب الی الله من ماءها، آب و جبل و شجر و حجر و تربت و همه رو اولای از همه جای جهان قرار داده. روایت هم از امام صادق در من لا یحزر نقل شد. اما آیه دوم، و انت هیلون به هذا البلد، لغت هیل با سابقا راجبش حرف زدیم، به معنای رفع ممنوعیت و محدودیت. حلال یعنی چیزی که شما درش ممنوعیت نداری، مقابل حرامه. حرام یعنی چیزی که من ممنوعه، حرامه ممنوعش، حرم یعنی چیزی که در اونجا سید ممنوعه، هر سری کارها در حرم ممنوعه، قتال ممنوعه. حریم یعنی چیزی که ورود به او ممنوعه، مقابلش حلاله. حلال به معنای این که اینجا آزاد، البته حله به معنای باز کردن گره و حلول در یه مکانم آمده، به معنای این که کسی که در یه جایی حلول میکنه یعنی در اونجا مسکن میکنه، در اونجا میرسه و اسکان پیدا میکنه، به این میگن احل فیه، در اونجا اسکان پیدا کرد. حالا اینم برگردون به همون ممنوعیت، یعنی دیگه اونجا بر تو ممنوع نیست، اینجا شد سرزمین تو، لذا اینجا مال توه. در قرآن هم از تعابیر بسیاری آمده، حتی یاد لغل حدیوم محله که من حتی یاد لغل حدیوم محله از محلش، محل یعنی این که از اونجایی که در اونجا حلول پیدا کرده عبور بکنه برسه به اونجا. یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک، ما ازواج تو رو بر تو حلال کردیم، یعنی ممنوعیت رو برداشتیم. کی؟ اللاتی آتیت اجورهن، نه اونایی که اجرشون رو میدی. یا در جای دیگه‌ای با تعابیر هل زیاد به کار رفته، بسیار پر تکرار و بر بزرامت در قرآن. خب انت هلون به هذا البلد یعنی چی؟ در رابطه با این که این آیه یعنی چی که و انت هلون به هذا البلد، در کلمات مفسرین پنج احتمال مطرح شد، احتمالات خیلی متفاوت و مختلفی هم هست. اولیش که شاید همون معنایست که آدم به صورت ظاهر میفهمه، یعنی واب رو واب حالیه میگیریم، لا اقسم رو به معنای اقسم میگیریم، به بیانی که دیروز گفتیم، یعنی قسم میخورم به مکه در حالی که تو در او هستی، در حالی که تو در او ساکن هستی، در حالی که در او فارغ البال هستی. یعنی چون به تعبیری میشه گفت این وصف مشعر به علیته، این مکه خیلی هم مهم باشه، بازم اهمیتش به اینه که تو اونجایی، وقتی تو اونجایی من به او قسم میخورم، اگر واب رو حالیه بگیریم، اگرم نه واب رو حالیه نگیریم، میشه اونم یکی از موارد قسم، قسم به تو در حالی که در اونجا حلول کرده ای و قسم به مکه با هم تو امن و والدن و مابلت کالا خواهیم بسید. به نوعی معنای اولش با واب بهتره، به معنای این که قسم به مکه و این که اهمیتش اصلا به سبب اقامت تو، کعبه یک سنگ نشان نیست و الا زمین که الا ماشاءالله تو دنیا هست، شرف المکانه به مکین، این چون تو اونجا هستی شرافت داره. این معنی اول، حالا شاید بهش برگشتیم. معنای دوم که روایات زیادی به نفع این معنای دومه، روایت از امام صادق در بهار نقل شده و در کافی، در بهار جلد 24 صفحه 284 با یه مضمون دیگری مشابه او در کافی جلد 7 صفحه 450 این روایت نقل شده که خداوند با عربها که صحبت میکنه میگه عجیبه این عربها نادانیشون تا چه حد بود، این مشرکین چه مقدار نادان بودن که به ماه و ستاره قسم میخوردن، اقسم و اونها به یقسم و به مواقع نجوم، باید البته خدا میگه ما نمیخوریم آن حالا اقسام به مواقع نجوم، بعدم به روزهای ماه هم قسم میخورد، به محرم، به رجب. بعدم میگفتن اگر کسی در این ایامی که ما گفتیم یا در غیر این ایام، در این مدین، در مکه، در مسیر، اگر بیاد در حرم عبور کنه، پدر ما رو کشته باشه ما کاری بهش نده، به تعبیر خونبسه، احترامش هست، ولی همین ها پیغمبر رو اذیت میکنن. اون وقت این آیه نازل شد که فلا ولا و که لا اقسم و به هذا البلد. حالا یا اقسم میگیریم یا لا که به من لا عشنگ تره. و انت هلون به هذا البلد، یعنی تو همه چی تو این بلد حرام، فقط تو حلالی، یعنی همه چی در اینجا احترام داره، تو یکی احترام نداری. این خیلی عجیبه. و انت هلون به هذا البلد، یعنی هر ماشیهی، هر شجری، هر حجری، هر جنبندهی، همه احترام دارن، همه حرمت دارن، تو هلی، یعنی ایزاء تو حلاله، که میشه تو هلی، یعنی تو کهنه حلال ایزاء تو، همه چی احترام داره، ولی تو احترام تو همین سرزمین خودت نداری. این معنای دوم. حالا اینجا رو میتونیم بگیم که این لا اقسمه مثلا لای معنای شیشتا دیروز معنی هفتم بگیری، یعنی خدا میگه اصلا من قسم نمیخورم اینقدر این سرزمین اگه که تو رو اذیت میکنن توش بی احترام شد، تو اصلا به این قسم نمیخورم. همونطوری که لا اقسم به مواقع نجوم، کفار قسم به مواقع نجوم بخورن، مواقع نجوم که ارزش نداره، من قسم نمیخورم. کفار به مکه قسم بخورن، مکه که توش احترام نداری، تو احترام نداری، احترام تو رو نگه نمیدارن، من بهش قسم نمیخورم. این مکه که تو توش احترام نداشته باشی مفجره. لذا اصلا لا اقسم معنی هفتمی پیدا میکنه. گفتم دیروز ممکنه معانی دیگه پیدا کنی، نافیه خیلی کامله، اصلا نمیخوری هیچ، نمیخواد بگه مهمه یا ارزش نداره یا چی، نه اصلا ما احترام نداره، هیچ چیزی اصلا احترام نداره. یه روایت ما دوباره جلد هفتم کافی و همین صفحه 450 دوباره روایت دیگری معید این مطلب هم داره. روایاتی در متون شیعه به نفع این نوع برداشت هست، در کتابهای خوب معتبری هم آمده. این احتمال دوم. احتمال سوم، یک معنای بسیار متفاوتی است که باز روایتی هم به نفع او هست. کافی جلد 4 صفحه 226 به نفع این روایت داره. روایت چه میگه؟ احتمال سوم اینه که میگه نگاه کن، این تو مکه برا همه همه چی حرامه، اما تو حلاله، تو هر کار میخوای بکنی بکن، هیچی حق جنگ نداره تو داری، هیچی حق کشتن نداره تو داری، تو هلی. در معنای دوم این بود که مشرکین حلاله که تو رو اذیت کنن، معنای سوم اینه که تو حلال مشرکین رو اذیت کنی. داستانم برمیگرده به این که بعد فتح مکه، خب پیامبر وارد مکه که شدن، آمدن و یه لیستی رو اعلام کردن که از عفو عمومی پیغمبر اینا استثنا شدن. پیامبر فرمودن کل دم فی الجاهلیه تحت قدمی هاتین، من همه رو بخشیدم، همه چی علی اسلام یا جب ما قبله، همه چی برداشته شد. مسلمان ها فریاد می زدن امروز روز انتقامه، الیوم یوم الملحمه یا منقمه. پیغمبر فرمودن الیوم یوم مرحمه، امروز روز رحمته. اما یه لیستی دارن که نفشتن نفرن که گفتن اینا استثنا نیستن، اینا هر جگی رو بردی بکشید، که مثلا هند جگرخار یکیشه، یکیش برادر رضایی عثمان عبدالله ابن سعد، که این عبدالله ابن سعد کاتب قرآن بوده، بعد مرتد میشه میره شروع میکنه علیه پیغمبر حرف زدن، و یکیش اینه. البته از این لیست 4 تاشون کشته میشن، مابقی تماما به یه نوعی میان پادرمیونی میشه همین عبدالله ابن سعد میاد پیش عثمان برش میداره میاد پیش پیغمبر میگه به احترام من این رو مثلا ببخشی، پیغمبرم هی جمعش میکنن این ورونور نگاه میکنن هی سری تکون میدن، بعد میگن باش. بعد اصحاب به پیغمبر میگن خب چرا شما سریع نبخشیدید؟ میگه من خواستم، خب من که گفته بودم بکشید، من هی که داشتم میگفتم باشی، یکی تو اینجا میزد میکش، یکی میگه خب یه علامتی چیزی میدادید که اون جمله معروفه که پیغمبر میگن پیامبران با علامت دستور مرگ نمیدن، یعنی تو انه با شجاعت بیان مطلب میکنه. یکی اکرمت ابن عبی جهله، پسر عبی جهله، یکی صفوان ابن امیه است. اینا البته ایشون رو کشته نمیشن، چهار تاشون کشته میشن. این چهار تا یکیشون یه بنده خدایی است به نام عبدالله ابن خلال ابن ختل، خلال با پی دو چشم، که این مسلمان بوده، بعد مرتد شده بود و بعد از اینکه مرتد شده بود به پرده کعبه رفت خودشو آویزون کرد، با اینکه به پرده کعبه آویزون شد کشتنه به دستور پیامبر. دوتا کنیز هم داشت، اینا شعر میگفتن، خیلی پیغمبر دست میداختن، شعرهای مستحجم به پیغمبر گفته بودن. یکیشون البته نجات پیدا کرد، یکی دیگه از اون کنیز ها کشته شد. قصه ای که درش وجود داره اینه که از اون چهارتا سال اسامیشون هم تو تاریخ مطرحه، اینها در عمدتاً در همین منطقه در خود مکه کشته شدن، هر چهارتاشون. البته مثلا یکیشون رعایت نکرده، پیغمبر گفته بوده اگه کسی تو خونه بمونه نیاد بیرون، کارش ندارن، این پاشت اومده بیرون تو کوچه خون زدنی. میگن آیه نازل به این مطلبه که لا اقسم به هذا البلد ولی و انت حلٌ به هذا البلد، خب گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. حالا این برعکسه، گر حرام حلال است یا حرام است، ولی این مورد در رابطه با تو شاید، در رابطه با تو اشکال نداره. یه عبارتی هم هست به نفعش که گفتم، کافی جلد چهار صفحه 226 تو منابع ماست، اهل سنت هم از ابو هریره نقل کردن. روایت اینه که ان الله از پیامبر حرم مکه یوم خلق از سماوات و الارض، خداوند مکه را حریم قرار داد، حرام کرد. صحیح حرام اون الا ان تقوم الساعه، همینطور هم کماکان حرام باقی است. لم تهل لعهد قبلی ولن تهل لعهد بعدی، نه قبل من بر کسی حلال شده نه بعد من، ولن تهلی حتی بر من حلال نشده الا ساعتا من النهار، یک زمان کوتاهی از روز، اونم یه روز بر من حلال شد. که این تهلو لی ساعتا من النهار انتهلون از هم گفتم گرفتم. بعدم رضا پیغمبر می فرماین فلا یعزت شجرها، شجرها عزادن قطع نکنید، قطع نباید بشه یعزده، فلا یعزد شجرها، شجرش رو عزد نکنید، قطع نکنید، ولا یختلا خلاها، یعنی نکنید گیاهانش رو، خلان عشیشش، یعنی برگای سبزی که داره، ولا ینفر سیدها، و سیدش هم فراری ندید، عقب سرش نکنید که دره، ولا تهل لقطتها الا لمنشدها، که بعضی هم لمعرفها بعضی دارن، میگه چیزی هم که اونجا گم میشه نمیتونه ایشکی برداره مگه اینکه بیاد علامت بده بگه مال منه. لقط جاهای دیگه خب قانون لقطه معروفه دیگه، قانون لقطه چجور باشه، کمتر از درهم باشه بیشتر باشه باید بیاد، تو اونجا نه، تو اونجا این قانون نیست. که بعد اون وقت اینجا که میاد عباس عموی پیامبر بلا فاصله رو پیامبر میکنه، میبینه خب خیلی سخت شد، گیاهشو که نشدید، درختاش رو قطع نکنید، سیرش هم کار نکنید، بلافاصله میگه عباس وسط فرمایش پیامبر میپره میفهمد الا الازخر یا رسول الله، ازخر با دالزال با الف، پیامبر هم میفرماین فقال الا الازخر الا الازخر، تعبیر عباس اینه به علل ازخر یا رسول الله فانه لبیوتنا و غرورنا. ازخر چیه؟ ازخر چیزیست که میگن در فارسی بهش میگن کوم، به معنای عکسش هم توی مورد هست، یک گیاه مردابیه، درگاه بلندی داره که میگن یه خواصی برای عربهای اون موقع داشته، یکی سقف کعبه رو مثلا با همین میپوشوندن، سقف خونه هاشون رو با این گیاه مینداختن روش و میپوشاندن، بالش ها رو با این پر میکردن، توش میتونستن تو بالش بدن، زمین هم مثل آدامس هم میجویدن، خوشبو هم بوده، خوشعطر بوده، بوی بد دهن ها میبرده و بعدا هم میسوزوندن. یعنی به عبارتی الا ازخر، حالا خیلی هم اومدن ازش استفاده کردن به اینکه این گیاهانی که میشه خورد، میشه استفاده کرد، میشه منافع داره، اینها مراد از این قاعده است. پس احتمال سوم این بود که لا اقسم به هذا البلد ولی نه براتو حلاله، اونم البته نه. اینجا یه سوالی مطرح میشه و اون این که این آیه مکیه، اول برسته اون فتح مکه مال سال چنده؟ سال هفتمه یا هشتمه فتح مکه؟ این چه ربطی به این قصه آخه به هم ارتباط نداره؟ جواب که دادم گفتم یک، اولا این از باب نکه میتون داره، نه هم میتونه، بر تو حلاله این وقتش حلاله، کمان که میگم نکه میتون و نه هم میتون الان که مرده نیست، یعنی میمیری، این هم یعنی به موقعش حلال میشه، چون جمله هم جمله اسمیه هست، زمان نداره. بعدم این که اون موقعی که داشتن حسابی پیغمبر رو اذیت میکردن، داشتن ایزا میکردن، این نوعی دلداریه، یعنی یه موقعی هم میرسه شما حلال میکنین برات، نوعی اعتماد به نفس دادن به پیامبره که یه روزگاری این احکام بر تو باروش. پس این هم احتمال سوم که روایت هم به نفعش وجود داره. اما احتمال چهارم، همون یه ساعتی که همین زدن عبدالله ابن همین هلال ابن ختل رو کشتم، انشالله که حضرت عالیتون یک ساعت اینجا نمی بودی، این بودی. احتمال چهارم که بگیم دقیقاً عکس معنای احتمال سوم، بگیم تو که مثل مشرکین نیستی، مشرکین حد که حرمت میکنن اما تو حد که حرمت نمی کنی، تو هرچه برات حرامه رو رعایت میکنی، تو هلی، تو آدم حرمت برندهی نیستی، اونها هستن که در این شهر رعایت حرام نمی کنند، تو رعایت حلال می کنی، تو رعایت حرام می کنی، تو رعایت این امور رو می کنی، و انت هلون به هذا البلد، تو آدمی هستی که در این بلد حلال و حرام سرت می شی. حالا این که اینو از و انت هلون چگونه در بیاریم سخت میشه، چون انتهلون به معنای که یعنی انت رعایت کننده محرمات، مقداری طبیعتا باید با مجازات مختلفی توش باشه. یعنی بگیم هل به معنای کسیست که مرتکب حرام نمی شود و انت هلون، یعنی تو مرتکب حرام نمی شوی.
تو
پرسی میگن آدم حلالیه سنیا رعایت میکنه. اگر بشه اونم به همین نوع مجاز میشه گفت. البته ما در فارسی هم نشدیم بگیم آدم حلال خوریه میگن ولی آدم حلالیه اما احتمال پنجم این که بگیم نه انتهلون تو ساکنی در اونجا، همون احتمال اوله با یه معنای دیگه. احتمال اول میگفت تا وقتی تو ساکنی ما قسم میخوری، یه جوری مثل اون آیهی که داره که ما عذابشون نمی کنیم و انتفیهن و عذابشون نمی کنیم و هم یستغفرون. این هم اون بود که ما قسم میخوریم احترام داره این سرزمین که تو هستی. اما احتمال پنجم میگه ببین تو با اینا زندگی کردی، تو ساکن اینجا بودی، اونا خوبی تو رو میدونن، تو یه آدمی نیستی که از در اومدی ندونن بابات کیه، مادرت کیه، سابقت چیه. لقد جاءکم رسول من انفسکم، از خودتونه، عزیزون علیه ما انتم، این آدم خیر از خودتونه. یا در آیه دیگه می فرماید قل لو شاء الله، اگه خدا می خواست، ما تلوته علیکم، اگه خدا می خواست نمی خواست یا می خواست من اصلا قرآن رو براتون نمی خوندم. یعنی این که آمدم به شما قرآن بخونم دستور الهی است. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادرعکم، ادرعکم این شما، خدا شما رو آگاه نمی کرد، ادراکم تو زفت داری، و یا این که شما رو خدا آگاه نمی کرد. فقط لبست فیکم عمرن من قبله، من قبل از این بین شما زیاد زندگی کردم، یعنی من رو که میشناسید من آدمی بودم مطمئن بودم، امین بودم، بین شما بودم. اینجا دیگر همون مضمونه. و انت هلون به هازل بلد، تو در این بلد چی بودی؟ زندگی میکردی، بین اینها بودی، بین اینا زندگی کردی، با اونها معاشرت داشتی. اینجور نبوده که حالا یه هر را برستی سرکلت پیدا بشه نشناسنت ندونم کی هستی. پس فلا اسم و بازل بلد، و تو هم در این بلد دارای سابقه هستی، از ساکنین هستی. اینجا خلیل در کتاب العین هل رو به معنی ساکن معنا کرده، انت هلون یعنی انت ساکنون، تو ساکن اینجا هستی به معنی همین. بله، بس مردم میشه به این بیانهای مختلف. شاید بشه برگردیم به اون احتمال هفتمی که در لا اقسم و میدادیم و خیلی پررنگ با توجه به احتمال دوم که روایات زیادی داریم اینجا، اون احتمال هفتم رو در اونجا پررنگ کنیم. بگیم چی؟ بگیم لا اقسم ما اینجا اصلا رئیس قسم نخوردنه، نه کنایه از این که قسم میخورم، نه حقیقته در این که قسم میخورم، نه خدا میگه من با توجه به این که تو احترام تو اینجا نداری من به این سرزمین قسم نمیخورم، یعنی این سرزمین برای من احترام نداره. مادامی که تو اینجا احترام نداری منم به اینجا قسم نمیخورم، اینجا بر من مهم نیست، این احترام این سرزمین به احترام توه. اگه قرار احترام تو حفظ نشه احترامی نداره اینجا. و اگه اینو بگیم لعل احتمال دوم و سوم رو بتونیم به نوعی به هم نزدیک کنیم. یعنی احترام اینجا به اینه که شما کفارم احترامش رو حفظ کنید و الا قرار بشه احترامش رو حفظ نکنید، خب اینجا احترام نداره. اگه قرار بشه یه طرفه باشه حفظ نمیشه. اگه قرار بشه پیغمبر رو اذیت کنید، لذا تو هم پیغمبر یه مقطع زمانی میتونی اونا رو اذیت کنی. اون وقت برگردیم به اطلاق آیات فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، که بسیار هم اطلاق داره، یعنی هر جا. به این بیان اگر کسی احیانا در مکه آمد شما رو بزنه بکشه، میتونی خود رو دفاع بکنی. احترام مال جاییه که همه احترامش رو حفظ بکنه. این تمام. یه سوالی مطرح اینجا و اون این که تکرار هازل بلد آیا مخل فصاحت نیست؟ لا قسم به هازل بلد و انت هلون به هازل بلد. خب به طور عادی تکرار اسم ظاهر نباید بشه. لا قسم به هازل بلد و انت هلون به ها. خب یک احتمال گفتن که این به خاطر اینه که تعجب رو برسونه. تکرار میدونید یکی از عوامل طنز تکراره. شما یه مطلبی رو هی تکرار بکنید باز خنده میشه، هی از در میاد تو بفرما بفرما، دوباره میره میاد بفرما، بار سوم چهارم مردم میخنده. یعنی یکی از موجدات طنز تکراره. طنز هم ناشی از چیه؟ یعنی خنده ناشی از زهکه، زهکه میگم خنده و زهکه هم ناشی از تعجبه. خب شما وقتی تکرار میکنید که این تعجب خودتون رو بیشتر بروز میدید. پس وقتی دو بار سه بار اسم میارید دیگه به ضمیر نمیرید، تعجب میرسونید. وقتی این با اون احتمال دومم سازه و انت هلون به هازل بلد، تو در همین جا عذابت باید بکنن، تو همین سرزمین، من به این سرزمین قسم نمیخورم یا میخورم، تو همین سرزمین شما رو اذیت میکنن، تو همین سرزمین بچه تو میکشن، تو همین سرزمین. دیدیم منبریان وقتی میخوان بگن دوباره اینو از اسم ضمیر از اسم ظاهر استفاده میکنن، در همین جا در همین سرزمین این کار کرده، نمیگن دیگه بیان دوباره اسم از ضمیر استفاده کنن. این یه بعض مفسرین گفتن برای الغاء تعجب بیشتر. دومین احتمالش گفتن تأکیده. یه در گفتن شرافته. یعنی چی؟ بعضی چیزا به زبان آوردنش شیرینه. آن زلیخا استفندن تا به عود، نام اشیا جمله یوسف کرده بود، چون اسمش قشنگ بود همه رو اسمش گذاشته بود یوسف. به استفندن میگم یوسف، به عود میگم یوسف، به فرش میگم یوسف، اینقدر دوستش داشت. این هم اینقدر هازل بلد شرافت داره، تکرارش شیرینه، تکرارش لطیفه. اما به نظر میرسه حالا این همش ممکن هم از درست بشه، یکی از موارد دیگه هم چیه؟ بخش بلاغته. ما قبلا گفتیم بالاخره اگه مخواست بگو انتقلون فیها، خب رعایت فاصله نمیشد. و این هم زیباست یا نه؟ چون هر تکرار مخل و ممل نیست، بعضا باعث زیبایی هم میشه. شاهدش هم اینه که عرب ها همین آیه رو وقتی میشنیدن بهش اشکال بلاغی نمیگرفتن، نمیگفتن زیبا نیست. پس ممکنه برای تعجب باشه، برای شرافت باشه، برای تأکید باشه، ولی همه اینها ممکنه هم از نباشه، نمیدونیم، ممکنه هم از فقط برای زیبایی کلام باشه. این در آیه دوم. بعد میفرماید که و والدن و ما ولد، انشالله فردا.